زین مسی هیدر هیدر سسی بولکنی چیچکلندیری vilayetin baharı o şanlı bayrağa canlar olsun feda yaşa yaşa şerefmezleri şehitlerin diyarı.
شبتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، شما همچنان شنونده رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه میدان فرهنگ.
ظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع جا بر اون خاکرهای نعل افتن
خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
فرزان نسیم و گلشنت نشید. میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بریم برای زب. به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست، به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان عزیزم، همچنان در خدمت طنزپرداز خوب هم روزگارمون دوست عزیزم رضا ساکی نازنین هستیم، درباره طنز صحبت میکنیم. آقا سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم و خوشحالم که توی میدان فرهنگ هستم و اینجا سپاسگزاریم بکنم از خانم یوسفی، تهیه کننده محترم برنامه، چون اینجور برنامه ها یک صبر و حوصله و یک دغدغه هم میخواد.
بله،
چون ما هم خودمون کار برنامه سازی کردیم. بله. و همچنان میکنیم. یه سری برنامه ها هستن که انگار جزء مسئولیت اجتماعی آدم هم حساب میشن، جزء کار کارمندی یا کاری که تو باید انجام بدی، و اینو برنامه از اون دست برنامه ها هن که یک دغدغه خود شخص هم هست و سپاسگزاری میکنم که این برنامه رو دارن و چراغ میدان و فرهنگ روشنه.
بله بله، بسیار متشکرم. به هر حال ما چند سالی است که در خدمت خانم یوسفی هستیم و استفاده میکنم من شخصا از کارهای بسیار خوبی که شون در برنامه میدان فرهنگ دارن، و با توجه به اینکه خودشون اهل موسیقی هم هستن و انتخابهای بسیار زیبایی که دارن. خب آقای ساکی، در مورد طنز حافظ صحبت کردیم، قرار بود در مورد طنز عبید صحبت بکنیم، اما اجازه میدید که حالا هم در مورد عبید صحبت خواهید کرد و هم اینکه اصلا ما بیایم تاریخ تحول طنز رو یک بررسی بکنیم.
آره، معنای طنز ما در روزگارمون عوض شده، یعنی بله. ما امروز طنز رو به دو مفهوم به کار میبریم. اول دو تا نمونه بخونم. یه سربازی را گفتن چرا به جنگ نروی، گفت به خدا سوگند که من یک تن از دشمنان را نشناسم و ایشان نیز مرا نشناسند، پس دشمنی میان ما چون صورت بندد.
به به،
منطقی گفته دیگه.
بله،
نمیشه دعوایی داریم با هم. میگه کفش تلخک را از مسجد دزدیده بودند و به دهلیز کلیسا انداخته بودند. میگفت سبحان الله من خود مسلمانم و کفشم ترساس.
عجب. اینا از تنازی های عبید بود.
از تنازی های عبیده، از تنازی های آره این دوتا هم از عبید بود و خب ما به مانند عبیدم باز در تاریخ
بله.
تنظیمون بسیار آدم هایی داریم که گفتیم بهلول جز نمونه های بسیار خاص جوها همچنین و ما تا 1300 و مثلا 20
بله.
شما حساب بکنید یه چیزی از طنز میفهمیدیم، به اون مطایبه میگفتیم، میدونستیم که الهی نامه مثلا مطایبه داره، طنز میدونستیم که بعضی از داستانهای مثنوی طنزن، بخش زیادی از طنز حافظ رو درک کرده بله. بودیم یا بهش میگفتیم شوخی یا مطایبه، حالا اونقدر زیاد جدیش نمیگرفتیم
بله.
بعد بگیم ولی یه آشنایی داشتیم. اما از بعد مشروطه به بعد و از آشنایی ما با ادب غرب و نقد ادبی غرب و شناخت نویسندگان روس و شناخت ادبیات فرانسه و بله. آدمهایی که در دانشگاه‌های اروپا تحصیل کردن بله. اومدن و همه را بله. خیلی ها شما میشناسیم دیگه، معروفن و آدمهای خیلی نامداری هستن، باعث شد که با اون چیزها یه بار دیگه برگردن به ادبیات قدیمی ما
بله. در همون دید عمیق‌تری.
آره یعنی وقتی که رفتن مثلا با آیرونی آشنا شدن، با نقد ادبی و با ارسطو و با افلاطون و بیشتر رفتن اونا رو خوندن، چخوف رو مثلا
بله.
شناختن و اینا اومدن، بعد رفتن دوباره مثلا سراغ عبید، نه رساله دلگشا، رفتن سراغ اخلاق و اشراف، بعد بله. یهو با خودشون گفتن ما با الان با این چه کنیم
بله.
نکتهشون هم چی بود؟ شروع کردن درباره طنز در اخلاق و اشراف، درباره طنز در حافظ، درباره طنز در غزلیات سعدی که ما خیلی هاشون عاشقانه تا همین اواخرم میپنداشتیم
بله.
همین طنز در شاهنامه. بعد اون موقع نمیشد که مثلا بگن مطایبه و بگن مطایبه در شعر حافظ
بله.
میگفتن خب نمیشه چون نمیشه. این یه چیز یه جنسی دیگه است
بله.
ما باید به این یه چیز دیگه بگیم که مشخص بشه. مشخصا عباس اقبال آشتیانی و پرویز ناتل خانلری
بله.
در سخن و در مجلات اون موقع در یغما و خیلی آدم ها مشخصا حالا این دو نفر شروع کردن به اون چیزی که از شوخ طبعی در اینا پیدا کردن گفتن طنز.
یعنی در واقع مطایبه نبود
دیگه، مطایبه نبود
نه.
یعنی گفتن طنز. در اون روزگار به آدم هایی که شوخ طبعی میکنن و مینویسن اینا چی میگن؟ میگن فکاهه نویس. اینا میگفتن که ما که نمیتونیم بگیم فکاهه، چون فکاهه نیست آقا، دیریابه، این همه سال گذشته، تازه ما رسیدیم بسم الله اخلاق الاشراف کلش طنزه، شوخیه. دکتر حلبی اون کتاب اخلاق الاشراف رو که تصحیح کردن و مقدمه این که نوشتن اصلا فوق‌العاده است
من.
کم کم شروع کردن به این طنزهای ادیبانه و دیریاب و هنرمندانه گفتن طنز. پس یه فکاهی نویسی ما داشتیم که میشد توفیق، میشد برنامه‌های رادیویی مثلا دهه 30 دهه 40، یه دونم طنز که وقتی دیگه اون موقع میگفتن طنز میگفتن آها منظورشون عبیده، حتی نه در رساله دلگشا، در اخلاق الاشراف، حافظ در غزلیات خودش. این هی استفاده شد استفاده شد استفاده شد. در دهه 50 مرحوم عمران صلاحی و بیژن اسدی پور که کتاب
بله.
طنز پردازان امروز ایران نوشتن، در مقدمش نوشتن که ما از این واژه استفاده کردیم چون این واژه امروز جا افتاده است دیگه. کم کم طنز پرداز و طنز نویس جا میفته.
اینجا ما رفتیم به استقبال خیام. این آب سیاه شلیل نابی بود است، وین لای و لجن سیب گلابی بود است، این سبزی خوردن که سر سفره ماست پرورده جوی فاضلابی بود است. اینم یه رباعیه که تو روزنامه توفیق چاپ شده بود قدیما. بگذار تو را به لب تبسم برسد، راز دل ما به گوش مردم برسد، بنشین بغل آینه تا بار دگر زیبایی تو به چاپ دوم برسد.
مرحوم استاد احترامی شما شوخی میکنم میگو با ما فکاه نویسیم، شما یه علکی میخواید ما رو بکنید طنز نویس. فکاه رو میگفتن چی؟ میگفتن بعد فکاهه شد اون جوکا، همین برنامه های رادیویی و فکاه جایگاه خودشو داره ها. ما متاسفانه یه دوره اینجوری شد که انگار فکاهه نویسی یک جنس مثلا ارزان قیمتتریه در این فروشگاه و طنز مثلا اون جنس چیزه. نه، فکاهه، هجو و هزل و طنز که ما امروز در ادبیاتمون این چهارتا رو زیر عنوان شوخ طبعی میاریم، همشون در جایگاه خودشون مهمن. فکاهه هست در برنامه صبح جمعه با شما در اوج هنرمندی و جایگاه فکاهه یه جایگاه شنیداریه.
خدا بیامرز منوچهر نوذری رو.
بله، جای فکاهه اونجاست. شب چره های خودمون، حرفایی که میزنیم فکاهه است. حالا ریشه لغویش هم در عربی فکر میکنی از کجا میاد؟ فکاهه از میوه خوردن میاد.
عجب که دور هم میشینن میوه میخورن.
یعنی از فاکهه میاد.
بله،
شب چره ای که خراسانی ها میگن. حالا شما وقتی داری مثلا با دوستات نشستی اینا چی میگی از همین جوک ها و مطایبه ها؟ که اتفاقا خیلی ساختنشون دشواره. خب اما اینا اومدن به این جنس دیگه کم کم گفتن طنز و به اون چیزی که کیومرث صابری فومنی در دو کلمه حرف حساب نوشتم گفتن
طنز،
به چرن پرند ده خدا هم گفتن طنز. هنرمندانه است، اندیشناک به شدت و دیریابه. یعنی صابری رو بعضی جاها دو بار باید بخونی تا بفهمی کجا رو زده و چه جوری زده. وقتی تو گل آقا رو میخونی فوق‌العاده است. میخوای بخونم؟
حتما. آره،
گل آقا بخونیم ببینیم منظورمون چیه که هنرمندان است و عجیب غریبه. میگه به یک نفر گفتن از این سر بام نیا پرت میشوی، از آن سر بام رفت پرت شد. حالا حکایت آموزش و پرورش ماست. مردم از شهریه اجباری مدارس شکایت داشتن، مسئولان وزارتخانه کمک داوطلبانه دانش آموزان رو هم ممنوع کردن.
بچه
خب میگه ما میگفتیم شهریه اجباری ندیم، اینا کمک هم چیز کردن. ولی بعدش میگه که جوجه را آخر پاییز میشمارند و شهریه را اول پاییز. خوشبختانه هنوز تا اول پاییز مدتی مانده. دنیا را چه دیده ای؟ بلکه امسال اولیای دانش آموزان هم چوب را بخورند هم پیاز را.
بله.
یعنی میگه تهش هم شهریه اجباریه رو میدی.
بله.
هم کمک ها انجام میدی. 95370 این اون چیزیه که ما بهش میگیم طنز و در گل آقا بسیار میبینیمش. حالا شما که با ادبیات کهن ما آشنایی و شنوندگان وقتی اینو میخونن یک لذتی میبرید، یعنی یک کیفی میکنید. 5-10-370 میگه که رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه اعلام کرد، اول دو تا خبر میاره، حداقل 10 وزارتخانه از وزارتخانه های موجود زیادیست و باید حذف شود.
بله.
مهندس غلامرضا شافعی به عنوان وزیر وزارتخانه جدید و تأسیس تعاون برای اخذ رأی به مجلس معرفی شد.
بله.
میگه که قربان برم خدا رو یه بام و
دو هوا
رو. بعد میگه تعداد وزارتخانه در آغاز اندک بود، هر از چند گاه یکی اضافه کردند تا به این غایت رسید. نگاه به گلستان.
بله.
از اینجا سرچشمه میگیره. چرا دیریابه؟ چون در گلستان چی میگه؟ بنیاد ظلم در آغاز اندکی بود. میخواد بگه ظلم میکنید به مردم.
بله.
با این تعداد وزارتخانه ها، ولی اینجا میگه تعداد وزارتخانه ها در آغاز، هر کس یکی بهشون اضافه کرد تا به این غایت رسید، که الان میگه 10 تاش
اضافه است.
ولی
همزمان یکی دیگر معرفی،
یکی دیگه هم میخوان، آره، تعاون هم بهش اضافه کردن.
بل.
اینجاست که ما با معنی طنز، که امروز وقتی میگیم طنز حافظ منظورمون دیگه شوخ طبعی نیست، منظورمون طنز، یکی از گونه های شوخ طبعیه که هنرمندانه است، بسیار اندیشمندانه است و دیریابه و برای دریافتش نیاز به یک مقداری اطلاعات معانی و بیانی و بدیعی وجود داره. برای اینکه یک آدم صاحب قلمی مثل گل آقا کیومرث صابری فومنی رو بتونیم بفهمیم که مسلط هست به بوستان و گلستان و شاهنامه، باید بدونیم خیلی جاها ممکنه یه تعریضی بکنه، ما باید این تعریضه رو کشفش بکنیم، نگاهی داشته باشه به اون. در دو کلمه حرف حساب آیات داریم، ضرب المثل داریم، حکایت داریم، عقاید عامه داریم، اسطوره های ایرانی داریم. ظرف پرمیوه رو با این قلم خودش صابری ده خدا هم اینجوریه.
بله بله.
که اگر اونا رو هم هی بتونیم کشف بکنیم لذت بیشتری میبریم.
بله. خب یه فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم خدمت شما هستیم با ادامه بحث جذاب و شنیدنی در مورد تاریخ تحول طنز و اشاراتی که رضا ساکی نازنین داره.
بم 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 بم
اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگ هستید. در مورد تاریخ تحول طنز با رضا ساکی عزیز به گفتگو نشستیم. خب آقای ساکی در خدمتون هستیم، این بخش هم چند دقیقه ادامه صحبتاتون رو بشنویم.
مهمترین دلیل طلاق چیه؟
گفته بود ازدواج.
آره دیگه.
بله.
خب.
بله.
میگه مردی حکیمی را پرسید حال برادرت فلان کس چگونه است؟ گفت درگذشت. گفت علت مرگش چه بود؟ گفت زندگانی.
زندگانی. بله.
خب
بله،
ببین میخوام بگم بعضی از جوکامون ببین از کجا داره میاد. بله. یا شوخیایی که بعضی وقتا مثلا خودمون داریم میکنیم. میگه که نقل است که شبلی یک روز یکی را دید زار میگریست. گفت چرا میگری؟ گفت دوستی داشتم بمرد. گفت این نادان چرا دوستی گیری که بمیرد؟ خب اندیشه رو نگاه کن. بله. داره چی رو بیان میکنه؟ خب یه زمانی من از این جدیریابه میخوام بگم، یک طنزی از رضا رفیع هست که میگن یه آدمی رو بعد 40 روز از زیر آوار زلزله پیدا کردن. بعد همه رفتن مصاحبه اینا، بعد یه خبرنگاری اومد گفت آقا بعد 40 روز زیر آوار همچین وضعیت هم بد نیست ها. چیه جریان؟ میگه نه من زیر آوار بودم ولی یه شکافی بود اونجا.
بله.
هر روز از اون شکاف میمدم بیرون، میرفتم ساندویچ میخوردم
برمیگشتم.
برمیگشتم سر جام. خب چی میخواد بگه؟ واقعا خنده داره. رضا رفیع استاده در این کارها. بلد. چی میخواد بگه؟ عجیبه ها، لذت در نجات پیدا کردنه. برمیگشته که امدادگرا پیداش بکنه. ببین چقدر انسانیه. بلا فاصله بعد از خنده آدمو به گریه وادار میکنه. میگه من هر روز میرفتم ساندویچ میخوردم، میومدم و نگاه اون بالا میکردم
که امدادگرا
تا بالاخره منو پیدا کنن. چی میخواد بگه؟ طنز نویس، لذت یافتن، لذت نجات پیدا کردن. بله. لذت امداد
و مطرح شدن
و مطرح شدن. بله. ببین چقدر زیباست، یه شوخی میکنه. اینه که میگیم دیریابه که ورای حرف او برسیم به این که اون نمیخواسته خودش نجات پیدا کنه، دوست داشته نجاتش بدن.
بله.
از این زیر آوار درش بیارن بیرون. خب از 1320 به بعد که انوری رو هم در جلسات پیش گفتیم، یهو رفتیم دیدیم بابا انوری بنده خدا این همه ما بهش گله کردیم که چرا اینقدر مت میگفتی اینجوری نبوده، و رفتیم اینا رو پیدا کردیم و دیدیم چه پیشینه غنی داریم. و این دیریابی یک چیزیه که طنز خیلی از آدمها رو در روزگار ما مثل سید علی میرفتاح خاص کرده.
درست.
و آدم لذت میبره از خوندن اینها. و من خواهشم اینه که اگر مثلا مخاطبا دوست دارن آشنا بشن، اون اخلاق الاشرافی رو که انتشارات زوار منتشر کرده و دکتر حلبی روش نقد نوشته و این مقدمه درخشانی دارن، مطالعه بکنن که ببینن که واقعا عبد چی برای ما به جا گذاشته، چقدر هنرمندانه و چقدر عجیب و غریب. حالا طنز در بوستان و گلستانه که خیلی ها صحبت کردن و بالاخره معروفه، اونجاست که ما باید هم بنازیم به این پیشینه خودمون در شناخت حافظ و در شناخت عرض به خدمتون یکی مثل عبید، و اون وقت بریم سراغ آنچه که مثلا الان از مرحوم زروی نصرآبادم به جا مونده یا در پیر مای منوچهر احترامی به کار برده، که اون ظرافتاشو وقتی آدم کشف بکنه اون وقت مهمه. معمولا اینجوری، حالا اون دفعه هم گفتم که با حافظ چرا فال میگیریم یا گفتیم فال نگیریم، معمولا اینجوریه که بعضیا میان یه ظاهر میذارن انگار.
بلد.
ولی پشتش هم یک چیز دیگری چیده اند برای اینکه ما به اون برسیم.
درسته. حسن ختام برنامه یک طنز حالا برای ما بخوان، حالا از هر کس که خودت صلاح میدونی.
شاخ قولو براتون بخونم؟
بفرمایید.
از گل آقا که هم بانمهی دیدین مسئولین، صدای ورق خوردن کتابم جذابه.
اشکالی نداره. بله.
آره. یه کاری میکنن مثلا یه درمونگا کوچیکی مثلا افتتاحش میکنن، فیلم برداری میکنن، خبرشو میرن. وای درمونگا بوده، وظیفت بوده دیگه. مثلا یه تاپ یه زمانی یه نفر یادتونه افتتاح کرده بود، یه فرمانداری یک عدد تاپ در یک پارک گذاشته بود، بعد اون تاپو افتتاح کرده بود. دیگه تاپو افتتاح نکنه دیگه، تو رو خدا دیگه. خب 1371 خبر اینه، پل 60 متری لشکرک، همین لشکرک خودمون که الان شده انتهای اتوبان شهید بابایی نه دیگه،
بله،
که به سه دهانه 20 متری تقسیم شده و ارتفاع آن 6 متر است، با حضور مقامات و مسئولان وزارت راه و فلان و بهمان افتتاح شد. گل آقا رفته فردا این خبر دیده که کجا کار کردن. پل لشکرک بر روی رودخانه جاجوی افتتاح شد، رادیو. پل لشکرک افتتاح شد، تلویزیون بخش خبری. پل لشکرک افتتاح شد، اطلاعات، کیهان، جمهوری اسلامی، ابرار، رسالت، سلام، جهان اسلام، کار و کارگر، سروش، کیهان هوایی، تهران تایمز، کیهان انگلیسی، اطلاعات هفتگی، جوانان، دنیای ورزش، کیهان ورزش، خبر جنوب خراسان.
بله.
گفته این دست بد، حالا شوخیش نگاه کن.
بله.
حالا بگه آقا یه پل 60 متری پل چه خبرتونه؟ این دستاورد مواصلاتی.
دستاورد مواصلاتی
به یک کار،
یک راه ترانزیت مثلا
تمام شد.
بله.
و موفقیت عظیم ارتباطی، ببین طنزنویس چجوری داره کلماتی را به عموم شهروندان لشکرکی و بقیه نقاط عالم تبریک عرض نموده. صبح فردا در آبدارخانه شاغلان برای جمعی دست اندرکاران این پروژه اسفند دود می نماییم. حالا چرا گفت بقیه نقاط عالم؟ چون میگه توضیح آن که پل فوق الذکر اقیانوس منجمد شمالی را از طریق گردنی قوچک به اقیانوس منجمد جنوبی وصل و مشکلات مواصلاتی بین آسیا تا اروپا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسی را که قرنها لاینحل باقی مانده بود رفع و حل می نماید.
بسیار چقدر زیبا. عنوانش چی بود؟
شاخ غول.
شاخ غول رو شکستن. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای ساکی عزیز، خیلی خیلی ممنون از محبت شما. ما حتما بازم در خدمت شما خواهیم
بود. سلامت باشین
و این قرار از شما میگیریم، چون دنیای طنز دنیای بسیار وسیع است و شما هم خیلی موشکافانه موارد عمده و مهمش رو برای ما باز کردید. سپاسگزاریم از شما که در خدمتتون بودیم.
سلامت باشین. یه توضیح کوچیکی فقط بدم که بدیهیه ولی بگمش، که در یک برنامه 25 دقیقه‌ای ما فقط میتونیم یه پنجره ای باز بکنیم.
دقیقاً. بله.
و انتظارمون از شنوندگان فرهیختمون اینه که در منابعی که معرفی میشه ادامه بدن
100%
و یک روند مطالعاتی در نظر بگیرن. اصلاً به هیچ وجه این نبوده که بخوایم مثلا در 25 دقیقه طنز شاهنامه رو مثلا بخوایم بگیم. خود من در جایگاهی نیستم، فقط اومدیم بگیم که یک لذتی ایجاد بشه و اون اتفاق انشالله بیفته در مثلا مطالعه خود متن شاهنامه. سپاسگزارم.
خیلی خیلی متشکرم. به اتفاق آقای ساکی عزیز، سرپرخام یوسفی و دیگر همکارانم تا میدان فرهنگی دیگر، همه شما رو به خداوند سبحان سپارم. خدا یار و نگهدار.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی، زندگی کنی، زندگی کنی. Thank you.
یکی از مهارت‌هایی که انسان در زندگی بهش نیازمنده و حاجتمنده مهارت برقرار کردن رابطه مؤثر با پیرامون خودشه. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. وقتی که به منظر قرآنی موضوع نگاه میکنیم و از منظر قرآنی به مهارت برقراری رابطه مؤثر نظر میافکنیم، صبر و داشتن آستانه تحمل بالا رو میتونیم به دست بیاریم. آیه 200 سوره مبارکه آل عمران با ما گفتگو میکنه در مورد یکی از مهارت‌های زندگی تحت عنوان صبر، تحت عنوان استقامت، تحت عنوان اینکه آستانه تحملمون رو بالا ببریم. این روزای زندگی یه قدری اگه دقت کنیم میبینیم اگر تنه‌ای به تنه‌ای میخوره، اگه ماشینی به ماشینی اصابت میکنه، اگر توی محیط‌های کاری مثلا یک مورد مشکلی پیش میاد، میبینیم آستانه تحملمون خیلی اومده پایین. ولی باید نظر کنیم به زندگی کردن از آن دست که قرآن مد نظرشه. به طور حتم و یقین همه ما مؤمنان به قرآن میدانیم که قرآن سفارش میکنه به ما برای اینکه با یکدیگر به بهترین شیوه کلامی و عصبی برخورد بکنیم. تحت عنوان صبر و آستانه تحمل بالا سوره مبارکه آل عمران آیه 200 گفتگو میکنه درباره کسانی که ایمان آوردند. یعنی یه قیدی داره پس، یعنی ای صاحبان ایمان، ای کسانی که اعتقاد به ایمان آوردید، حالا باید یک رابطه ای رو با پیرامون خودتون برقرار کنید و رابطه ذیل عنوان رابطه با شعور ازش قلمداد میشه. در دانش روانشناسی در موضوع مهارت برقراری رابطه مؤثر میاد میگه جهانی که درش زندگی میکنیم یک جهان صاحب شعور هست و لذا ارتباط مفاهم پذیری برقرار میشه. وقتی نظر میکنیم به آیه یه چنین چیزی رو میبینیم که در برابر مشکلات، در برابر مشکلات و موانع حتی درونی که تحت عنوان هوس ازش یاد میکنیم، یعنی یه خواسته های شدید، مقاومت کنید. اسم این مقاومت برای شکل دادن به رابطه صبر هست.
یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، در برابر مشکلات و هوس‌ها استقامت کنید و در برابر دشمنان نیز پایدار باشید و از مرزهای خود مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید. سوره مبارکه آل عمران آیه 200 ما رو به صبر کردن، به پایداری داشتن دعوت میکنه. دعوتی که به عبارتی انتظار از اهل ایمانه، یعنی این انتظار انتظار زیستی است. وقتی به جامعه مسلمانان نگاه میکنیم باید بدانیم که از این جامعه انتظار میره آستانه تحملها بالا و چهرها پر از لبخند و سینه ها پر از مهرورزی و وجودها پر از حقیقت وجودی که میگوید زندگی کنیم بر مدار آیات قرآنی. سوره مبارکه آل عمران آیه 200 رو با یکدیگر مد نظر قرار دادیم که به ما میگفت صبر و آستانه تحمل بالا جزء مهارت‌های برقراری رابطه مؤثر هست.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور